از مصرف شربت ها و آشامیدنی هایی که قند ساده زیاد دارن واقعا تا اونجایی که ممکنه هست پرهیز کنن. من همیشه میگم حتی یه لیوان آب میوه طبیعی که شما خودتون تو منزل مثلا افشاره پرتقال رو میگیرید آب میگیرید، این آب میوه که به این ترتیب حاصل میشه، مثلا یه لیوان آب پرتقالی که خودتون با دست آب گرفتید، کالری 4 تا پرتقال رو داره، به اندازه پرتقال هم سیرتون نمیکنه و قندتون رو سریع بالا میبره و حتی مدر هم هست. بنابراین خیلی 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 خوبه که حتی میوه ها به صورت کامل مصرف بشن، نه به صورت آب میوه. برای کسی که دچار تب هست، بی اشتهایی میشه، مشکلات جدی عفونی داره، برای اون موارد ممکنه ما آب میوه تازه طبیعی رو توصیه کنیم، ولی یه فرد سالم و عادی به هیچ عنوان ما شربت ها، آب میوه ها، هیچ کدوم از اینها رو به عنوان یک خوراکی و آشامیدنی سالم براش توصیه نمی کنیم.
بله. و در بخش پایانی آقای دکتر وفا بفرمایید که عدم توجه به نکته های تغذیه ای در این ایام، در ایام محرم الحرام، میتونه پیامدش چه مشکلاتی رو برامون ایجاد بکنه؟
خب طبیعتاً همونطور که در آغاز سخن هم صحبت شد، اول از همه اینه که کالری بیش از اندازه دریافتی میتونه برای همه افراد در گروه‌های سنی جنسی به تدریج منجر به اضافه وزن و چاقی، افزایش تجمع چربی در بدن بشه، به دنبالش اختلالات متابولیک مثل چربی خون، مثل قند خون، مثل فشار خون، مثل کبد چرب و نهایتاً خود چاقی و اضافه وزن اتفاق بیفته که مادر همه بیماری‌های مزمنی است که الان متأسفانه باشون مواجه هستیم، مثل بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، حتی بیماری‌های سرطانی متأسفانه به شدت با چاقی اضافه وزن در ارتباط هستند.
بله.
بنابراین خیلی منطقی خواهد بود که اولا ما در برنامه غذایی روزانه از 4 گروه اصلی خوراکی بهره مند باشیم، یعنی شیر و لبنیات کم چرب و تازه، نان و غلات کامل، برای مثال نون سنگک، بربری و تافتون به طور نسبی خیلی بهتر از نان لواش، باگت، فانتزی ها فرانسوی هستند. گروه سبزی ها، سیفی ها، میوه ها که آزادترین گروه هستند که همراه همه وعده های اصلی خوراکی انشالله از این گروه استفاده بشه و حتی بهترین میان وعده با سبزی، سیفی و میوه ها هستند.
بله.
یعنی ما بین وعده های غذایی هم از میوه های متنوع فصل تابستان تا اونجایی که ممکنه هست، هر کدومشون که دسترسی داریم و ممکن هست، به صورت خود میوه کامل بهره مند بشیم انشاءالله. و گروه
بله.
چهارم گروه گوشت ها هستند که شامل انواع گوشت ها، قرمز، سفید، ماهی، میگو هستند. و تو گروه گوشت ها توجه داشته باشیم که از نظر تغذیه ای پنیر کمچرب، تخم مرغ آب پز و حالا مغزدانه ها هم به شرط که شور نباشن، ترش نباشه و کهنه نباشه، در واقع در گروه گوشت ها هستن. حالا اگر یک فرد بتونه به طور متناسب در تمام وعده های خوراکیش از این 4 گروه استفاده کنه، بهترین الگوی غذایی رو خواهد داشت. مثلا یک صبحانه سنتی شامل مثلا یه لیوان شیر کم چرب، نان از گروه غلات، پنیر از گروه گوشت، اگر مغزدانه گردو اینا باش مصرف شد از گروه گوشت، خیار و گوجه فرنگی یا سبزی خوردن اگر تو سفره صبحانه باشه از گروه سبزی ها و سیفی ها هستن، که به این ترتیب کل 4 گروه خوراکی رو پوشش دادیم. بنابراین ایدئال اینه که حتی یک وعده غذایی ترکیبی از 4 گروه اصلی خوراکی، اون هم بهترین انتخاب ها باشه. یعنی اگه گوشت از گروه گوشت پنیر هست، پنیر رو انتخاب کنیم که رو قوطیش نوشته کمچرب.
بله.
نه پنیر لیقوان، تبریزی و پنیرهای باز یا فله‌ای، چون اینها متاسفانه چربیشون خیلی بالاست و چربیشون هم چربی اشباه است. اگر نان انتخاب میکنیم، نان سنگک، بربری یا تافتون باشه. و بالاخره اگر شیر و لبنیات، ماست انتخاب میکنیم، اونها رو هم روی لیبلش یا در واقع برچسبش رو بخونیم که ذکر شده باشه بین 0.5 تا 1.5% چربی، چون شیر و ماستی که بین 0.5 تا 1.5% چربی باشن جز فراورده های کم چرب محسوب میشن. از شیر محلی، شیر باز، ماست های فوق العاده چرب و خامه ای، پنیر های خیلی چرب پرهیز بشه تا انشاءالله بهترین الگوی خوراکی رو داشته باشه.
آقای دکتر، ما در گروه گوشت و پروتئین حبوبات رو میتونیم بگنجونیم؟
حبوبات در واقع یه چیز بینابینی هستن، اما فوق العاده خوبن. ممنونم که تذکر دادید. یعنی در واقع حبوبات مقدار پروتئینشون خیلی زیاده، اما 100% هم نمیتونن تو گروه گوشت ها باشن.
بله.
به دلیل اینکه خیلی از آمین اسیدهای ضروری در پروتئین حبوبات به شکل طبیعی وجود ندارن. اما اگر مثلا ما یه خوراکی داشته باشیم که تو سنتی و به صورت فرهنگ غذای ما هستش، مثلا عدس پلو، لوبیا پلو، باقلی پلو، یعنی ترکیب حبوبات و غلات با هم باشه، الگوی آمین اسیدی اینها همپوشانی خیلی خیلی خوبی خواهند داشت، طوری که اسیدهای آمینه‌ای که هر کدوم نداره دیگری جبران میکنه و به این ترتیب میتونه الگوی پروتئینی خوبی برای همه افراد محسوب بشه. بله، حبوبات یکی از انتخابهای خیلی خوب هستند که در واقع حتی شاخص ساتیتی ایندکس یا شاخص سیری خیلی خوبی دارن. وقتی ما حبوبات میخوریم در مدت زمان طولانی تری احساس سیری مطلوب داریم، پروتئین بسیار خوبی دارن، املاح بسیار خوبی دارن و جز انتخاب‌های خوب هستن، به شرط اینکه در طبخشون از روغن زیاد استفاده نکنیم، چون خیلی از کنسرو حبوباتی که الان در بازار مصرف هست متاسفانه مقدار روغنش بالاست. برای اگر خودمون درست کنیم و روغن زیادی در تهیه‌اش استفاده نشه، حالا آب لیمو، آب قوره، ادویه‌ها هیچ اشکالی نداره به مقدار متعادل، ولی روغن رو مواظب باشیم، خیلی انتخاب خوراکی خوبی برای سلامت هست.
حتی برای وعده صبحانه‌مون،
مثل عدس، لوبیا، لوبیا چیتی، عدسی، خیلی خیلی انتخاب خوبی است، به شرطی که بقیه گروه‌های غذایی هم در انشاءالله سفره صبحانه وجود داشته باشه
و خودمونم طبخ بکنیم، نریم سراغ کنسرو که چربی داره.
ببینید کنسرو اساساً برای شرایط اضطراری تولید، یعنی که شما تاریخچه کنسرو رو بخونید، اولین بار در جنگ جهانی دوم آلمان در واقع کنسرو رو اختراع کرده برای اینکه بتونه غذای سالم رو در خط مقدم جبهه به سربازاش برسونه. حالا ما یه وقتی مسافرتی میریم، دسترسی به غذا نداریم، ممکنه یه کنسروی استفاده کنیم، ولی وقتی تو خونه هستیم هیچ دلیلی نداره که از کنسرو استفاده کنیم. این اشتباه محضه.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر وفا. بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با هموطنان عزیزمون در خصوص اهمیت توجه به برنامه غذاییمون در ماه محترم محرم.
سلام بر شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم. انشاءالله که عزاداری هاتون هم مورد قبول درگاه عدیت قرار گرفته باشه. اجازه بدید گفتگوها را آغاز کنیم در مورد موضوع برنامه، موردی که مطرح شد. شما بفرمایید در ماه محرم چه موارد تغذیه‌ای رو باید بیشتر رعایت کنیم؟
معمولا ماه محرم بیشتر نوزورا دیدی که بیشتر شیرینیجاته یا حلواست یا خرماست. مواد غذایی هم اکثرا برنج توضیح میکنم. بعد اون بارم بحثم به جای حلوا و خرما معمولا یا حلواست یا خرماست یا بیسکویت‌های بسته‌بندی شده است و یه ایام معمولا. بعد نوشیدنی هم هست، چون برای با غذا همه نوشیدنی گازدار میدن، هم معمولا نوشیدن گازدار خودشون حاوی قندن، همه چاق کنندن و اضافه وزن میارن. اولم نوشیدن مثلا چای شیرین، مثلا خیلی جاها ایسکای سرواتی هستن که چای شیرین میدن یا چای با نبات میدن، اینا همه چیزای شیرین هست.
خب یه چیزیه که به اصطلاح برای عموم پخش میشه غذا و اینا، و اینم حالا از نظر این که میگن تبرکه، بالاخره نمیشه ازش دست کشید و اینا، بالاخره بر میدارن میبرن دیگه. حالا برای یه بار اینا دیگه فکر نمیکنم زیاد اونقدر مشکلی داشته که
زیاد روی نشه. پس
زیاد روی نکنن. آره، اگه نه زیاد مسئله نیست، حالا برای یه بار اینا زیاد مشکل نیست.
ممنونم از شما و صحبت هاتون، همچنین شما همکاران گرامی که با این بخش گزارشی همراه ما بودید.
خیلی متشکر از عزیزانی که در این گفتگو به صورت گزارش حضور داشتن. اینجا رادیو سلامت، این برنامه غذا سلامت زندگی. ما میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر محمد رضا وفا هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر با دقت گوش میکردین، به نکته های خوبی اشاره کردن عزیزان، اما بعضی قسمتاش قابل توضیح هست. بفرمایید.
مسلماً مخاطبین محترم برنامه کاملا با آگاهی و درستی اشاره کردن که خب طبیعتاً تا اونجایی که ممکن هست اگر خوراکی های نظری چرب هستن از مقدار زیاد چربی پرهیز کنن. من تاکید میکنم که حتما همونهایی که تهیه میشن بیشتر همه عزیزان به چربی دقت کنن و باز شنونده عزیز دیگه دقیقا به حرفای ما اشاره داشتن که اگر به عنوان تبرک این خوراکی ها نوش جان میشن، لازم نیست که به عنوان یه وعده غذای کامل مصرف بشه. شما مقدار کمی هم از اونها در واقع بچشید یا استفاده کنید، انشالله اون تبرک شامل حالتون خواهد شد. بنابراین اون چیزی که برای سلامت مهمه اینه که حتما مواظب باشید که اگر مقدار چربی زیاد یا شکر زیاد وجود داره یا نوشیدنی هایی هست، همونطور که شنونده محترم اشاره کردن، چای خیلی شیرین یا با نباته، خب دلیل نداره مقدار زیادش رو مصرف کنید. شما میتونید بگید که برای اینکه خدای نکرده اینها اتلاف هم نشه و آسیبی نرسه از این نظر، همچون مواظب به این موضوع هم باید خیلی باشیم، یعنی هم عزیزانی که پذیرایی میکنن هم عزیزانی که مصرف میکنن، باید هر دو مواظب به اتلاف مواد غذایی هم باشیم، مقدار کمتریش رو برای شما بریزن شما به عنوان تبرک نوش جان کنید. بنابراین اگر شما تشخیص میدید که برای شما یک لیوان چای با نبات خیلی شیرین به هیچ عنوان مناسب نیست، ازشون تقاضا کنید که برای شما اون چایی که میریزن توی لیوان به شما عرضه میکنن مقدار کمتر بریزن که شما به عنوان تبرک بهره مند بشید، ولی خدای نکرده مقدار زیاد چربی یا شیرینی رو از طریق نوشیدنی ها، آشامیدنی ها، خوراکی ها دریافت نکنید.
بله، و انشالله که بتونیم بهره‌های فراوان معنوی به دست بیاریم از حضور در این جلسات که برای سوگواری و عزاداری مولا حضرت امام حسین علیه السلام برپا میشه در سراسر ایران عزیز اسلامی. آقای دکتر وفا، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو.
متشکرم.
با شما خداحافظی میکنم تا برنامه‌های آینده. شنوندگان محترم، شما هم اگر سوالی یا نظری دارید لطفا مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 3102 برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار اسقر زعماری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. خدا یار و نگهدارتون، التماس دعا.
ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو سلامت. رادیو سلامت. رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطن، بعد از ظهر تابستانیتون بخیر. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، بخش عصرگاهی برنامه‌های امروز رادیو سلامت را آغاز می‌کنم. به اتفاق همکاران ارجمندم تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم. سلماز عطایی تهیه کننده. فرزاد محمدی صدا بردار. عفت میزبان هماهنگی. و من ارادتمند شما علی الله دانه. پیشا پیش امیدواریم که برنامه‌هایی که به شما تقدیم میکنیم تا ساعت 22 مورد عنایت و توجه شما عزیزان قرار بگیره. تا دقایق دیگر همراه باشید با برنامه 99 درجه. 14:35 دقیقه از اهدا تا احیا پخش میشه. ساعت 15 همراه باشید با داستان‌ها و آدم‌ها. در ساعت 15:30 دقیقه نیمه دیگر من. ساعت 16 اخبار سلامت رو به شما تقدیم می‌کنیم. 16:05 دقیقه مجله پزشکی. در ساعت 17 با نخبگان رو خواهید شنید. 17:30 دقیقه هیئت سلامت. در ساعت 19 همراه باشید با رویدادهای سلامت. 19:10 دقیقه کلینیک چاقی. در ساعت 20 برنامه مخاطب خاص رو خواهید شنید. ۲۱:۱۰ دقیقه قصه های آسمانی به شما تقدیم میشه و در ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه یک نمایش رو به شما علاقمندان تقدیم خواهیم کرد. امیدواریم که از حاصل تلاش همکاران ارجمندمون در بخش اشکای برنامه‌های امروز پنجشنبه 13 مرداد لذت ببرید عزیزان. بعد از ظهر و عصر گرم تابستانیتون بخیر باشه. همراه باشید با برنامه 99 درجه به طور بازپخش بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدود خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
نواد و نه درجه، یک درجه تا رسیدن به نقطه آرامش.
آرامش مثل یک رود در تک تک لحظه هاتون جاری. به نام خدا. خانم‌ها، آقایان، دوستان، سلام. اینجا 99 درجه است، دقیقاً یک درجه مانده تا آرامش. برنامه 99 درجه از گروه روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. تو این برنامه هم میخوایم مثل بقیه برنامه هامون در مورد خشم و راه‌های کنترل کردنش با شما گفتگو کنیم. دوستان، آخرین باری که عصبانی شدین رو به خاطر دارید؟ کی بود؟ به تازگی اتفاق افتاد؟ به تازگی عصبانی شدین یا برمیگرده به خیلی وقت پیش؟ اصلا شما جزو کسایی هستین که زیاد عصبانی میشین یا نه؟ معمولا دیر جوش میارید و دیر به دیر خشمگین میشید. عصبانیت هیجانیه که همه ما تجربهش کردیم. بعضیامون کمتر، بعضیامون بیشتر، اما به هر حال تجربهش کردیم. به نظر شما خشم یه هیجان منفیه؟ برعکس تصور بعضیامون، خشم یه هیجان منفی نیست، اتفاقا مثبته و اتفاقا لازمه گاهی آدم عصبانی بشه. مثلا تصور کنید، در ذهن مبارکتون تصور کنید کسی بخواد حق ما رو پایمال کنه. خب توی همچین زمانی واقعا لازم عصبانی بشیم تا بتونیم از حقمون دفاع کنیم. اما چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم خشممون رو کنترل کنیم. میدونید کنترل کردن خشم یعنی چی؟ اصلا چرا بعضیا میتونن خشمشون رو کنترل کنن ولی بعضیای دیگه نه؟ آیا مهارت کنترل خشم یه مهارت ذاتیه؟ یعنی از اول در وجود بعضیا هست و در وجود بعضیای دیگه اثری از این مهارت نیست؟ یا اینکه نه، کنترل کردن خشم یه مهارته که با تمرین میشه یادش گرفت؟ کنترل کردن خشم یه مهارت. هر کدوم از ما، هر کدوممون اگر بخوایم میتونیم مهارت رو یاد بگیریم. میپرسی چطوری؟ جوابش اینجاست: تمرین و تمرین و تمرین.
یک درجه تا تصمیمی از سر صبر.
بلند بلند مثل آدم حرف بزن، بفهم چی داری میگی.
سوال ترسناکه بود، هر کسی هم جای من.
خیلی خوب، پس تو داری میگی خسرو زنشو کشته چون میخواسته پولاشو ازش بگیره؟
من چرت
نزد دارم حرف میزنم با تو، تو منظورت همینه؟ تو داری میگی خسرو زنشو کشته چون میخواسته پولاشو ازش بگیره؟
پولاشو میخواسته ازش بگیره، درست.
خب پس کشته، پس به خاطر پول کشته. آره به خاطر پول کشته. پولکی نیست، به خاطر یه چیزی کشته. کشته به خاطر یه چیزی کشته، به خاطر تو کشته.
من چرت نزد
بابا، تو یه ساعت داری همین حرفو داری
یه ساعت داری دیگه. تنها راه نجات ما یک درجه است، یک درجه پیش از نقطه جوش. نود و نه درجه.
یه عصبانیت کنترل نشده، یه خشم مدیریت نشده، ممکنه در یک آن یک عمر حسرت و پشیمونی به جا بگذره.
آقا من نه بی‌اعصابم نه مشکل دارم، شما هم جای من بودید همون کارو می‌کردید. جدی دارم اینو میگم. آقا پنجشنبه پیش ما دعوت بودیم، یه مهمونی کوچیکی که قرار بود دوستای قدیمی دور هم جمع بشیم. منم خب طبق عادت برای هر مهمونی، هر دور همی، هر قراری که واسم مهمه، میرم آرایشگاه، موهام مرتب میکنم، اگه بلند بشه یکم کوتاه میکنم، خلاص یه فرمی به موهام میدم که موهام یه حالت قشنگی بگیره توی اون قراری که دارم. من روی موهام خیلی حساسم آقا، یعنی امکان نداره من موهام بدم دست یه آرایشگری که بلد نباشه، نشناسمش و موهامو اصلاح کنم. والا من رضا رو یه 10 سالی میشناسم، یعنی از 10 سال پیش که من جابجا شدم همش پیش رضا میرفتم موهام زده میشد. همیشه خودم این پسر خوب روی موهای من کار میکرد. یعنی شما دارین میخندین ولی دارم جدی میگم اینا. نگاه به 4 تا شیبیت موه من نکنین، حالت میگیره اینا. اینجوری هم نیست، باشه چش شوخی نمیکنم. بریم سر اصل مطلب. اون روز قرار دارم مهمونی با رضا همان کردم، گفتم آقا رضا من ساعت 11 میام پیشت، یه مقدار موهای منو اصلاح کن و یه حالت خیلی قشنگ بده که من دارم میرم مهمونی کم نیاره. رضا معمولا آدم خوشقلیه ولی 11 رفتم نبود مغازه. گفتم آقا رضا کجایی؟ من الان دارم مغازم، بعد یکم دیگه برم برای مهمونی. گفت میام یه 20 دقیقه دیگه میام. فکر کنم 20 دقیقه اونجا معطل شدم، آقا نیومد. 12 رو به زور اومده تو مغازه و شروع کرد حالا موهای من اصلاح کرد. گفتم رضا جون روی موهام خیلی وقت بذاره، میخوام یه حالت خیلی خوب در بیاد. گفت مثلا همیشه دیگه. گفتم آره مثلا همیشه ولی خب یکم بهتر. رضا روز خیلی رو فرم نبود، به نظرم دعوا کرده بود با خانواده‌اش. به روی خودم من بردم، همینجوری تو خودم بودم، داشتم آینه نگاه میکردم، دیدم ای نصف موهام رفت، یعنی با ماشین که داشت کار میکرد قشنگ موهای بالای گوشم کچل شد رفت بدون مو. من این صحنه رو دیدم عصبی شدم، گفتم رضا چه غلطی کردی با موهای من. یهو دیدم به خودش اومد، گفت حواسم هم. گفتم حواست نبود چیه مرتی که گند زدی تو موم رفت. دیگه نذاشتم به ببخشید و این حرفا بکشه، اونجا خوابونم توی گوشش رو باهاش دعوام شد. الان هم به خاطر این موضوع اینجا بچگی کردم، پیش میاد دیگه. حالا این همه سال رو میرفتم پیشش، یه بار اشتباه کردم فدای سرش. حالا مهمونی هم کلا میذاشتم سرم میرفتم، چیزی میشد نتونستیم مهمونی بریم. اون بنده خودم که اعصابشو خرد کردم، کاش میتونستم خودم رو کنترل کنم. یه لحظه خیلی عصبی شدم.
روایتی که شنیدید بر اساس یک پرونده قضایی واقعی بود.
شاید شما هم دیده باشین، شاید برخورد کرده باشین، بعضی وقتی عصبانی میشن خشمشون رو با لجبازی کردن نشون میدن. مثلا میدونن یه کار اشتباهه ها، میدونن اگر این کار رو انجام بدن هم خودشون آسیب میبینن هم دیگران، اما پاشون رو میکنن توی کفش، لجبازی میکنن و کار رو انجام میدن که نباید. احساس خشم انقدر احساس قوی و قدرتمندیه که میتونه تمام رفتارهای فرد رو در کنترل خودش بگیره و بهش آسیب بزنه. در کتابی به نام خشم نوشته فیلیپ راس مطلب باحال دیدم: بزرگتر از احساساتت باش. این رو من از تو نمیخوام، زندگی میخواد، وگرنه احساسات مثل یک سیل تو از جا میکنه و میبره. شاید برای شما اتفاق افتاده باشه که گاهی سر هیچ و پوچ، سر یه مسئله خیلی جزئی به شدت عصبانی میشیم. تو اینجور وقتا یه جمله جادویی وجود داره که اگه بهش فکر کنیم احتمالاً بتونیم خودمون رو بهتر مدیریت کنیم. اون جمله اینه: اینو بعد از خودمون بپرسیم، آیا این مسئله انقدر اهمیت داره که میخوام به خاطرش عصبانی بشم؟
شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبمش.
نمیفهمم
دست خودم رو میکنم، یه سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم. چراغ قرمز، بوق چی رو میزنی؟ چراغ قرمز، این چراغ باید سبز بشه که تو حرکت بکنی. بوق بوق بوق، با بوق زدن هیچ اتفاقی نمیفته. احمد زنش کنارش نشسته داره دائم بوق میزنه که مثلا چراغ سبز بشه. این آدم باید بگیر بزنیش، کسی که نمیفهمه این بوق رو نذاشتم برای بری بوق مغز آدم. شما جای من بودی نمیزدی؟
پرخاشگری تجربه و مشاهده مستقیم خشم نیست، بلکه ناشی از ناتوانی در تحمل تجربه خشم است. زمانی که بتوانیم خشم خود را مشاهده و تجربه کنیم، به جای پرخاشگری رفتار جرأتمند و قاطعانه داریم.
خشم مثل یه طوفان پر هیاهو در جاده زندگیه. تا طوفان خشم آروم نگیره نمیشه مسیر درست رو دید، نمیشه قدم مناسبی برداشت.
ابراز خشم همیشه میتونه توی بازه افراطی مثل پرخاشگری تا تفریط و رفتارهای برخواسته از خشم پنهان صورت بگیره. اگر خشم ما به علت ترس از عوامل بیرونی یا اطاعت از منابع قدرت یا اعتراض به بی‌عدالتی ها و یا دیده نشدن خواسته ها و حرفای نگفته به وجود بیاد، میشه یک خشم فرو خورده و ابراز نشده. تو این نوع خشم معمولاً پرخاشگری بیرونی دیده نمیشه. خشم فرو خورده ما معمولاً به خاطر برخوردهای اشتباه تو دوران کودکی اتفاق میفته. این خشم توی بزرگسالی هم به خاطر شکست‌ها و اشتباهات زندگی تشدید میشه و باعث میشه ما هر روز توی یک دور باطل باشیم. این خشم فرو خورده و رنج پنهان ما که معمولاً از اون آگاه نیستیم، خودش رو به صورت اضطراب، افسردگی، لذت نبردن از زندگی و بی‌تفاوتی به سرنوشتمون نشون میده.
یه فرفره درست بکنیم که بتونیم باهاش پرواز کنیم. همین الان باهاش پرواز میکنیم. چی میخواد از دست مراد فرار کنه؟ چی میخواد؟ چی از دست مراد فرار نیمی؟ اومدن سراغت، اومدن برو کنیم. یا بیا
دختری که دارم